الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تخلق به اخلاق الهی و دوری از هواها و هوسهای نفسانی توصیه و سفارش میکنم و امیدوارم خداوند همه ما را موفق به پیمودن مسیر خود و کسب تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. رشته بحث‌های گذشته را قطع میکنیم و به مناسبت ایام فاطمیه و در پیش رو بودن ایام سوگ فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطبه اول را به بیان مطالبی و یادآوری نکاتی در سبک زندگی فاطمه و خصائص و ویژگی‌های این بانوی نمونه اختصاص می‌دهیم. همه ما کم و بیش با عظمت و شکوه و جلال شخصیت فاطمه زهرا آشناییم. فاطمه زهرا سلام الله علیها از شگفتی‌های عالم خلقت و جهان به شمار می‌آید. بانوی در سن جوانی به شهادت رسیده است، از عمر بسیار کوتاهی برخوردار بوده است، اما با در همان عمر کوتاه و فرصت‌های بسیار اندک این بانو مراحل بسیار بالا و بلندی را در سلوک الله طی کرده است. این چنین شخصیتی در عالم اگر نگوییم بی نظیر است، بسیار بسیار کم نظیر است. اینکه یک بانوی در سن کم اونقدر پر بکشد و به عالم غیب و قدس نزدیک شود که سیدت و نساء العالمین باشد، چنین چیزی ما در عالم نداریم. این سن کم این همه خیر و برکت از وجود او تراوش بکند، این از شگفتی‌های بسیار عجیب عالم طبیعت و جهان هست. من در این خطبه و در آستانه فاطمیه اولا چند حدیث و نکته در عظمت این شخصیت عرض می‌کنم و بعد هم به سه محور مهم در شخصیت فاطمه زهرا اشاره کوتاهی میکنم، چرا که فاطمه باید الگوی همه زنان و مردان عالم باشد. در حدیث اول از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه اینجور نقش شده که ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم. طبق این نقل رسول خدا فرمودند اگر تمام زیبایی ها و نیکویی های عالم در یک جا بخواهد جمع شود، اونجا شخصیت فاطمه است. اگر همه خوبی های عالم را بخواهید شما خلاصه بکنید در یک نقطه و اون را نام ببرید، آن فاطمه است. بل هی اعظم، بلکه این نقطه جلوگاه همه زیبایی های عالم که فاطمه است، از همه خوبی های عالم بالاتر است. ان ابنتی فاطمه خیر اهل الارض عنصرا و شرفا و کرما، دختر من فاطمه برترین زنهای عالم در اصالت و شرافت و کرامت و بزرگی است. برترین اهل زمین دختر من فاطمه است. این یک. در این حدیث حضرت می‌فرماید اگر همه خوبی‌های عالم را بخواهید یک جا جمع شده نشان دهید، آنجا شخصیت فاطمه است. این حرف ساده و کوچکی نیست. اون شهید فاطمیه و اون بانویی که همه ما به او اظهار ارادت داریم، این جور عظمتی داره که همه خوبی‌های عالم در آینه فاطمه تجلی کرده. دو، این از رسول خدا بود. حالا در سلسله ائمه هدا همه پیرامون فاطمه سخن گفتند و همه ائمه با تواضع در برابر فاطمه لب به سخن گشوده اند و روایات اونها در شأن فاطمه بسیار زیاد و شگفت انگیزه. از پیامبر خدا در میان ده ها نقل و حدیثی که درباره فاطمه وجود دارد، این یکی برگزیده شد و توضیح کوتاهی دادم. حالا در این سلسله بیایید آخر این سلسله، حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. حضرت ولی عصر در یک روایتی که ازشان نقل شده است جمله ای فرمودن که اون جمله هم بسیار شگفت انگیزه. مقدمه این جمله این است که امام عصر سلام الله علیه اساره عالم خدقته و خاتم اوصیای پیامبره و تمام آمال و آرزوهای انبیا و ائمه در او جمعه و او پرچمدار تحقق همه آرمانهای اولیا و انبیاست در پایان عالم. این شخصیت که شخصیت بسیار ممتاز و کم نظیر در سراسر عالم خلقته. حالا ببینید، اون سخن پیامبر بود که صدر خلائق و اشرف مخلوقات، که میگه همه خوبی‌های عالم در آینه وجود فاطمه تجلی کرده. اون جمله اول بود. جمله دوم از خاتم اوصیا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه که فرمود چی؟ و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. میگه در شخصیت فاطمه برای من خاتم اوصیا و شخصی که همه عالم را پر از عدل و علم و داد و نور خواهد کرد، میگه در او برای من الگوی زیبایی است. فاطمه برای من الگوست. این که در شوخی نیست، حرف ساده و معمولی نیست که انسان از کنارش بگذره. اینم دو، اون از پیامبر، اینم از امام زمان سلام الله علیهم. در میانه این زنجیره یک جمله، سومین جمله از امام صادق. امام صادق سلام الله علیه فرمودن و هی صدیقه الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. میگه این فاطمه صدیقه کبراست و بر شناخت او همه قرن‌های گذشته چرخیده است. معرفت او محور چرخ زمانه است. محور چرخ زمانه و حرکت انبیا و اولیای الهی بر شناخت فاطمه است. این چه خورشید عالمتاب و نورافشان و چهره عظیم عالم هست که میگه بر شناخت او عالم میچرخد. این سه جمله و جمله چهارم از امام عسکری سلام الله علیه هست که اینم بسیار بسیار جمله تکان دهنده است. این جمله هم دقت بکنید، درک و فهم اون بسیار دشواره. امام عسکری طبق این نقل فرمودند که نحن حجت الله علی الخلق، یا نحن حجج الله علی الخلق و فاطمت حجتون علینا. میگه من و ما امامان معصوم حجتهای خدا بر مردمان و خلقیم و فاطمه حجت خدا بر ماست. درکش بسیار مشکل و دشواره. میگه ما حجتهای خدا هستیم، ائمه حجج خدا بر عالمند، بالاترین انسان در هر عصری امام اون عصره که از سوی خدا حجت بر ما و بشریت به شمار میاد. اما همین حجت ها میگن چی؟ و فاطمه تو حجتون علینا، فاطمه حجت بر ماست. اینم چهار. حالا پنجمین جمله را از خود فاطمه بشنوید. از خود فاطمه بشنوید. میگه که طبق این نقل، روزی پیامبر خدا به فاطمه فرمود که الان جبرئیل نزد من است، من در ارتباط با جبرئیلم و جبرئیل میگوید که تو چی از خدا میخواهی تا من خواسته فاطمه را به خدا منتقل کنم؟ پیامبر خدا از جبرئیل امین داره نقل میکنه که فاطمه جان تو از خدا چه میخواهی تا من آن را برای تو از خدا بخواهم؟ دیگه از این فرصت آماده تر واسطه پیامبر خدا جبرئیل امین و سخن از خداست که تو چه میخواهی تا به تو عنایت کنم. فاطمه چی گفت؟ این یکی از عالی ترین جمله هایی است که بالاترین مقام فاطمه را نشان میدهد. جمله کوتاه فاطمه در این قصه در پاسخ بر پدر این است: شغلنی عن مسألتهی لذت و خدمتهی لا حاجت لی غیر نداره الى وجهه الکریم. بسیار بسیار این جمله تکانده هست. می فرماد که من چنان غرق در عبادت و نیایش او هستم که به سؤال و خواسته از او نیندیشیدم. من نیازی جز نگاه به وجه خداوند ندارم، نیازی جز نگاه به وجه الله ندارم. این فاطمه است. این همانی است که میگه کسانی در سیل و سلوک در مدارج عرفانی و معنوی چنان پیش میروند که ذکر و توجه به خدا گاهی اونها را از سؤال و درخواست باز می دارد. دیگه اصلا فکر سؤال نیست، غرق در لذت عبادت و مناجات با خداست. این عالی ترین درجات سلوک الله که گاهی انسان ها به اینجا می رسن، گاهی بهش می رسن. و فاطمه در زیباترین لحظه عمر خود در پاسخ به پیامبر و جبرئیل و خداوند میفرماد شغلنی عن مسئلتهی لذت و عبادته، لذت عبادت او مرا از اینکه چیزی بخوام باز داشته. اینجور غرق در عبادت الهی بود. این 5 تابلو بود از میان 10 تابلو و سخنان بزرگ و جذاب در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا صلواتی تقدیم آن حضرت بفرمایید. این 5 نمونه و روایتی که عرض شد برگزیده از 10 حدیث و روایتی است که شیعه و سنی و فرق مختلف مسلمانان در شأن فاطمه سلام الله علیها نقل کردند. ولی من خدمت شما عرض بکنم، اگر در میان اخبار و احادیث و تاریخ ما هیچ چیزی در شأن فاطمه نبود مگر همین 5 جمله: 1 از پیامبر خدا، 2 از امام عصر، 3 از امام عسکری، 4 از امام صادق، 5 هم فرازی که خودشان فرمودند. اگر هیچ چیزی نبود جز همین 5 جمله، تمام مقامات فاطمه میشد استخراج کرد و عظمت فاطمه ای که در سن جوانی به لقاء الله شتافته میشد کشف کرد. این آن بانوی بزرگی است که همه ما به عشق او افتخار میکنیم. حالا اگر من با سرعت بخواهم اشاره ایم بکنم به ابعاد شخصیت فاطمه زهرا، همه شنیده اید و مستحضرید، میشه کل شخصیت فاطمه زهرا را در 3 محور خلاصه کرد. محور اول ویژگی های شخصی و فردی و شخصیت فردی او، 2 ویژگی های خانوادگی او، 3 هم ویژگی های شخصیت اجتماعی فاطمه. فاطمه دارای 3 شخصیته: یک شخصیت فردی و شخصی، یک شخصیت خانوادگی و 3 شخصیت اجتماعی. حالا ذیل اینها اگر شما وارد بشید میبینید دنیایی از معارف نهفته است که شنیده اید و بنده هم در هر کدام خیلی کوتاه چند نکته ای عرض میکنم. اما 1، در شخصیت فردی فاطمه زهرا اولا دانش و معرفت سخن اول میزنه. حرف اول مال علم و معرفت فاطمه است، علمی که لدنی است، علمی که افاضی است، علمی که در این فرایندهای عادی عالم طبیعت به دست نیامده و سیم دانش و معرفت فاطمه به مخزن فیاض علم خدا متصل بوده و رهاورد آن مصحف فاطمه است که در دست ائمه قرار داشته و بخشی هم از آن حضرت در روایاتشون تجلی کرده. علم و دانش فاطمه 1. طهارت و عصمت فاطمه، فاطمه از لحاظ شخصیت فردی به قله‌ای رسیده که مصون از خطا و انحراف و گناهه. این مصونیت مطلقه که در یطهرکم تطهیرا آمده درباره فاطمه هم هست. و 3 اون غرق در عبادت بودن فاطمه، فاطمه مستغرق در عبادت خدا بود که 1 نمونش در همین روایت 5 که عرض کردم نشان داده شده بود. و سایر ویژگی هایی در صداقت فاطمه و طهارت فاطمه، شجاعت فاطمه و همه اون ویژگی های یک انسان کامل را ما در ویژگی های فردی فاطمه میتونیم متجلی ببینیم. 2 در ویژگی های خانوادگی است. فاطمه یک کانون بسیار جوشان و فیاضی است که خانه خود را در همه ابعاد به بهترین وجه اداره میکنه. همه شنیده ایم 1 رابطه فاطمه با پدر تا اونجا که ام و ابیها شد، اینکه یه دختری اونقدر کانون معرفت و دانش و ادب و اخلاق و پاکی و وظیفه شناسی باشد که نسبت به پیامبر خدا اون نقش مادری ایفا بکنه. این حرف شوخی نیست. فاطمه نقش مادری برای رسول خدا و حجت خدا داشته باشه. در ارتباط با مادرشون همینطور، در ارتباط با امیرالمومنین که بارها شنیده این مده ها حدیث و روایت اینجا نقش شده که چه بانویی بود و چه استوانه بزرگی بود برای همسر خود و نسبت به فرزندان هم که بارها شنیده این. بنابراین وقتی که نقش فاطمه در خانه هم ببینیم یه نقش کاملا بی‌نظیر و ممتاز. و اما محور سوم، فاطمه به عنوان یک رهبر اجتماعی، شخصیت سیاسی اجتماعی، اینجا هم که غوغاس از نقش فاطمه. در همین خطبه ها گاهی عرض کردم مدیریت فاطمه در بعد از رحلت رسول خدا یک مدیریت بسیار بی‌نظیر در یک نقطه بحرانی کم نظیر تاریخ بشره. در حالی که تمام رسالت رسول خدا در معرض یک خطر بنیان افکن هست و خوف و نگرانی است که همه اون رسالت از میان برود، فاطمه یک تنه در اون غوغای بزرگ مدینه قد علم کرد و هم حق را تبیین کرد هم وحدت امت را پاس داشت. مدیریت فاطمه، مدیریت و رهبری فاطمه، ایثار فاطمه، فداکاری فاطمه، حضور فاطمه در عرصه های اجتماعی و سیاسی، پاسخگویی به سوالات دیگران، دلسوزی و خیرخواهی فاطمه برای دیگران، این هم بخش هایی از زندگی فاطمه زهرا در بعد اجتماعی و سیاسی. اون پنج حدیث و این سه محور را به یاد داشته باشید، آنگاه می توانیم بگوییم که چرا امام عصر فرمود فبنت رسول الله لی اسوه حسنه. بانویی در جوانی به این قله های بلند برسد، این از عجایب عالم و شگفتی های جهان هست. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. آیا امت قدر این بانوی بزرگ و با عظمت دانست؟ آیا مدینه این شخصیت را درک کرد؟ نه، اونطور که لازم بود درک نکرد. اگر مدینه هوشیار و بیدار بود، وقتی که فاطمه در مسجد پیامبر به لب سخن گشود و اون آه سرداد و مردم به گریه افتادند، درستش آن بود که مردم دنبال گریه فاطمه حرکت بکنند، دامن همت برگیرند برای حمایت از این بانوی بزرگی که برای احیای حق و عدالت قیام کرده بود. آیا برخواستند به حمایت؟ هرگز. چگونه حمایت کردند از این بانوی بزرگ و عزیز پیامبر خدا؟ حمایت اونها این بود و به گونه ای ظهور پیدا کرد که یه وقتی همه گوش همه عالم و ملائک و کروبیان شنید که فاطمه پشت در بین در و دیوار صدایش بلند شد یا فضت و خودینی، فضل مرا دریاب، پهلوی من شکست، محسن من سقط شد، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به بار دیگر به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. در ادامه خطبه متقین امیر مؤمنان فرمودند یبیت حذرن و یصبح فرحا. انسان متقی کسی است که می خوابد و روز را به شب می برد در حالی که در اندوه است. شب او با ترس و اندوه آغاز می شود و صبح می کند با شادی و خوشحالی. بعد توضیح دادند این که کسی در شب و هنگام خواب در حذر و ترس و نگرانی است به خاطر این که روزش را نگاه می کند و غفلت‌های خود را می بیند، احساس نگرانی می کند. محاسبه شب هنگام یک سنت بسیار اصیل اسلامی است و کسی که درست شب روز خود را محاسبه کند حتما در پرونده خود نقطه های تاریک و غفلت می‌بیند، احساس نگرانی می‌کند. انسان پارسا کسی است که این نگرانی شب هنگام را دارد. اگر دیدیم شب بر ما گذشت و هیچ نگرانی از وضع روزمان نداشتیم، این نشانه این است که از تقوا فاصله داریم. نگرانی شب هنگام، محاسبه شب هنگام نسبت به پرونده روز نشانه ایمان و تقواست. صبح را هم انسان پارسا آغاز می کند با خوشحالی از این که خدا بار دیگر به او حیاتی بخشید، چرا که مرز خواب مرگ کوچک است و بیداری از خواب گویا بیداری به حیات جدیده و انسان در برابر اون احساس خوشحالی میکنه و آماده میشه برای بهره‌گیری درست از اون نعمتها. این هم دو ویژگی دیگری است که در ادامه امیر مؤمنان برای پارسایان برشمردند و از خداوند می‌خواهیم که همه ما را در مسیر کسب این ویژگی‌های متقین هدایت و عنایت و حمایت بفرماید. ایام فاطمیه و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و امیدوارم که مجالس و محافل سوگ فاطمه زهرا سلام الله علیها با رعایت همه اونچه که به این مجالس باید در این مجالس باید باشد به شکل گسترده انجام پذیرد. هم تشکر باید کرد از ابراز ارادتی که مردم شریف ما به این خاندان و به فاطمه زهرا دارند و هم امیدواریم که این عرض ارادت و ابراز عشق و علاقه روزافزون باشد و هم امیدواریم که در این محافل و مراسم عزای فاطمه بر معرفت ما نسبت به این بانو و درس آموزی از او در زندگی افزوده بشود انشاءالله. یاد و خاطره همه شهدا و به ویژه شهید نواب صفوی که از ستارگان پرفروغ در عصر تاریک و ظلمت استبداد بودند گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ارواح همه آنها به ویژه این شهید سرافراز صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور را فهرستوار عرض می‌کنم. یک، ما در آستانه ماه بهمن، ماه انقلاب و در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. در خطبه قبل هم اشاره‌ای به دستاوردهای عظیم انقلاب در سطح کلان بین المللی، ملی و در سطح منطقه داشتم و باز هم یادآوری میکنم علی رغم اینکه ما در بررسی دهه‌های پس از انقلاب باید علمی سخن بگوییم، با کارشناسی حرف بزنیم، دستاوردها و ضعف‌ها را با هم ببینیم، اشکالات را چشم‌پوشی نکنیم، ضعف‌های خودمان را تحلیل بکنیم برای اینکه اون را بازسازی بکنیم، اما یک حجمه سنگین تبلیغاتی که وجود دارد تا دستاوردهای عظیم انقلاب نادیده گرفته بشه، این را باید متوجه باشیم. انقلاب بزرگ اسلامی که در سطح فراملی و منطقه‌ای و جهانی دستاوردهای عظیمی برای این ملت داشته، این ملت را، این جامعه را از یک جامعه کنار سیاست‌های بین‌الملل، از یک قدرتی که ابزار دست دشمنان اسلام و آزادی و استقلال ملت بود، تبدیل کرد به یک کشوری که در همه حوادث عالم نقش‌آفرینه، دارای جایگاه مهم در میان ملل عالم و مستضعفان جهانه. انقلابی که قدرت بزرگ مقاومت را در منطقه به وجود آورد، در سطح فراملی این همه دستاوردها را به ارمغان آورد، انقلابی که در داخل کشور ما در همه اون ابعادی که حالا فرصت ورود در آنها نیست اگر تحلیل بکنیم، در صد محور همه جا ما شاخصهای بسیار خوب یا خوب را شاهدیم، در حوزه آزادی، استقلال، صنعت، علم، فناوری، دانش و همه این قلمروها، شاخصها یک وضع بسیار خوبی را نشان میده و اون استقلال و عظمتی که به ما داده، اون احیاء شعائر و معارف دینی که از انقلاب به دست آمده، اینا مجموعه عظیمی است که ما باید بهش توجه بکنیم. این مانع از این نیست که بگوییم 5 بار و 10 بار و 100 بار و این مسئول، آن مسئول، این قوه، آن قوه، ما دیگران خطاهایی داشتیم. اون معناش نفی این خطاها نیست، همانطور که معناش این نیست که الان مشکلاتی در کار نیست، مشکلاتی که برخی به مدیریت‌های ما برمیگرده، برخی هم به حجمه‌های بیرونی. اینا همه جای خود باید دقیق شناخته بشه، نبایدم از کنارش گذشت، حتما باید دنبال کرد اون را. اما در این حال مبادا که ما این عظمت و شکوه انقلاب و دستاوردهای عظیم این ملت رو خودمون فراموش بکنیم، نسل امروز ما غافل بشه. این اون خطر بزرگی است که ممکنه تمام این میراث عظیم از دست ما بره و بیفتیم در چنگال اونچه قبل قرار داشتیم. این 40مین سالگرد انقلاب باید به این توجه بشه. و همینجا من در خصوص خود منطقه‌ام عرض بکنم، دوستان برنامه ریزی کردن، زحمت کشیدن، هم برای یک نمایشگاه مهمی که در مصلا برگزار میشه و 40 سال انقلاب را هم به نگاه کلی هم با نگاه خود میبود نشان میده. من اینجا درخواست میکنم از مجموعه مسئولان که همکاری بکنن که مجموعه دستاوردها در این نمایشگاه به خوبی ارائه بشه تا نسل جوان و جامعه ما در کنار هم با اونها آشنا بشه و از اون برای آینده بتونه استفاده بکنه. حتما ادارات و نهادها همکاری بکنن که این نمایشگاه به خوبی برگزار بشه. برنامه‌های متنوعی باز طراحی شده که امیدواریم در مساجد و مراکز مختلف مورد عنایت قرار بگیره و راهپیمایی 22 بهمن در شرایط امسال بسیار بسیار مهمه که وظیفه اسلامی انقلابی و ملی ماست که همه ما در نهایت شکوه و عظمت در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا بکنیم. حالا در 40مین سالگرد انقلاب البته ما مواجه با شرایطی هستیم که همه مستحضرید و همین روزها حرفهای سست بیپایه‌ای هم ترامپ زده، حرفهایی که سر و ته مشخص نداره و هم حرفهای بی‌ربطی که نتانیاهو زده و بعضی مزدورانشون زدند و ملت ما در برابر اونها بصیر و بیدار و هوشیاره. نباید ما توصیه بکنیم هوشیار باشه. رهبری فرمودن، اون خطبه هم عرض کردم، نکته بسیار زیبایی فرمودن که سخت‌ترین شرایط رو شما بر کشور ما تحمیل کردید و به فضل خدا و با عنایت خدا شما سخت‌ترین شکست را در 40مین سالگرد انقلاب از این ملت بزرگ تجربه خواهید کرد انشاءالله. به همین مناسبت چند نکته را باید یادآوری و تأکید کرد. یک نکته آن که پیشرفت‌های علمی ما باید فزاینده باشه. دانشجویان ما، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما و ارتش و سپاه ما و دانشوران ما نشان دادن که در هر عرصه علمی و فناوری که ما عزم و اراده بکنیم میتوانیم قله ها را در نوردیم، فناوری های پیچیده را پای ریزی بکنیم و زمینه رشد و تعالی کشور و استقلال عمیق و علمی کشور را فراهم بکنیم. این همه نمونه ها امروز جلوی روی ماست. در حوزه فناوری های پیچیده، در نانو، در بیوشیمی، در صنایع دارویی، در صنایع فضایی، در صنایع دفاعی، در انرژی سال‌آمیز هسته‌ای، این همه در سلول‌های بنیادین و ده‌ها نمونه دیگر. این باید به ملت ما آگاهی و بصیرت و هوشیاری بده و احساس توان بده که ما می‌توانیم در همه قله‌های علمی حضور پیدا بکنیم. پیشرفت‌های وسیع گذشته جای تقدیر داره، جای سپاس و شکر داره، نباید به این حد اکتفا بکنیم. در 40مین سالگرد انقلاب باید جامعه ما در هر شهر و منطقه، در هر دانشگاه و حوزه، در هر محیط فنی و علمی و صنعتی باید عزمشون بر در نوردیدن قله‌های علمی و فناوری باشه. به وضع موجود نباید بسنده و اکتفا بکنیم. این توان در نسل جوان ما و جامعه علمی و صنعتی و فنی ما هست. صنایع ما، دانشگاه‌های ما، همه نخبگان و فرهیختگان ما پیشرفت‌های بزرگ علمی را باید طراحی بکنند و بیش از آنچه که امروز ما باید آنها را رقم بزنیم. این تحولات بزرگ علمی به دست فرهیختگان و نخبگان ما می‌تواند همه مشکلات کشور را حل بکنه. این محور بسیار مهمه. در خود منطقه ما، شهر ما، استان ما، در سطح ملی اهتمام به علم و دانش و تولید فناوری‌های جدید و در نوردیدن قله‌های علمی باید راهبرد جدی باشه. همه باید در این زمینه حضور پیدا بکنند. نکته دوم، باید بدانیم دشمن‌های ما تحلیل‌های غلط 40 ساله دارند. وعده های دروغین به یک دیگر دادن در طول 40 سال. سال دیگر، 5 ماه دیگر، 6 ماه دیگر، 10 سال دیگر، 5 سال دیگر این جامعه سقوط میکنه، این جامعه از بین میره، این نظام متلاشی میشه. تحلیل های غلطی که همین روزها ترامپ برای خودش داره. ترامپ فکر میکنه با 4 تا تحریم و فشاری که البته خیلی سنگینه، خیلی وضع متوسطین به جامعه را سخت کرده، فکر میکنه با این فشار قراره که این ملت در مقابل این یاغی های عالم کوتاه بیاد. ما با 2 چیز در طول این 40 سال مواجه بودیم: تحلیل های غلط، بیپایه و وعده های دروغین به یکدیگر برای از بین رفتن نظام. ما ضمن اینکه اشکالات رو باید ببینیم، حتما اونا رو باید معالجه بکنیم، حتما با درد مستضعف را درک بکنیم، نهادها و مردم باید کمک بکنن، برنامه ریزی ها باید جوری باشه که مردم و مستضعفین و قشر متوسط به پایین له نشه در این سختی ها. اما در این حال اونا باید بدونن که تحلیلاشون همچنان غلطه و این ملت به فضل خدا بر همه این توطئه های پیچیده اونها غالب و فائق خواهد شد. حرکت علمی اخیرم در ارسال ماهواره به فضا کار بسیار خوبی بود، گرچه با مشکلی مواجه شد. امیدواریم همه عزیزانی که درگیر این مسئله بودن راه را ادامه بدن و در این حوزه مثل بقیه حوزه ها انشاءالله ما پیش بریم و همینطور در حوزه فضای مجازی حمایت از بخش های داخلی در مباحث فضای مجازی، اینا انتظاراتی است که انشاءالله انجام بشه. من در خصوص اسناد بین المللی هم بحثی رو نوشته بودم که دیگه فرصت نیست. انتظاری که از دستگاه های مسئول در سطوح مختلف میره اینه که با اسناد بین الملل هوشیارانه مواجه بشوند. اسناد بین المللی هم دارای محاسنی، امتیازاتی درش هست، اما بخش زیادی از سیاست های استعماری از طریق و مجرای اسناد بین المللی دنبال میشه. ما تجربه برجام را در جلوی روی خودمون داریم. در اسنادی که امروز مطرح هست انتظار میره با دقت، با هوشیاری، با شجاعت اقدام بکنید. نترسید و نباید بترسیم از یاوه‌های اونها، از شاخ و شانه‌هایی که اونها میکشن. قطعا ملت ما ظرفیتی داره که میتونه مقابل همه اینها بایسته. انتظار از مسئولان اینه میره که با کارشناسی دقیق، با هوشمندی بالا و شجاعت تمام در برابر این اسناد و این فشارهای بیرونی بایستن. قطعا این مقاومت و ایستادگی منشأ خیر و برکت و پیروزی روزافزون خواهد شد ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما.